نوار شماره 597 دیپرین قسمت 30. خداوند علموت حسن صباح، اثر پل امیر، ترجمه ذبیح الله منصوری، صفحه 449. ترکان خاتون پرسید: برای چه بعد از اینکه برک یارق گریخت به من خبر ندادید تا من عده‌ای را مأمور دستگیری او بکنم؟ فرمانده قصر سلطنتی اصفهان گفت: من چگونه می توانستم در حالی که تو و تمام سکنه این قصر مشغول شیون بودند و بر مرگ ملک محمود می گریستند به تو بگویم که برک یارق گریخته است؟ لیکن من به وظیفه خود عمل کردم و عده‌ای را مأمور تعقیب برک یارق نمودم و آنها ممکن است که امروز او را به اصفهان برگردانند. ترکان خاتون خواست از فرمانده قصر بپرسد که آیا فرخ سلطان در فرار برک یارق دست نداشته است، اما خودداری کرد، زیرا متوجه شد که بعد از مرگ محمود وی قدرت و نفوذ گذشته را ندارد و روز قبل در همان موقع ترکان خاتون یک زمامدار مقتدر بود و هر دستوری که صادر می کرد به موقع اجرا گذاشته می شد. ولی بعد از مرگ محمود دیگر ترکان خاتون مرتبه ای نداشت و می فهمید که بعد از آن چشم ها به دو نفر دوخته شده، یکی به تنش و دیگری به برک یارق، چون همه می دانند که بدون تردید پادشاه آینده ایران تنش یا برک یارق خواهد بود. چون شب قبل برک یارق موقعی از زندان گریخت که محمود زندگی را بدرود گفته بود، کسانی که در قصر سلطنتی اصفهان بودند آن دو واقعه را به هم مربوط دانستند و فکر کردند که برک یارق می دانسته که محمود در چه ساعت زندگی را بدرود می گوید و در همان ساعت از زندان گریخته تا بتواند در خارج از اصفهان بر تخت سلطنت بنشیند و تاج بر سر بگذارد. برخی از اشخاص هم به مناسبت اینکه مرگ محمود و فرار برک یارق در یک موقع اتفاق افتاد، فکر کردند که خود برک یارق برادر پدری خود محمود را کشت تا پس از اینکه بر تخت نشست مدعی نداشته باشد. ترکان خاتون که زنی باهوش بود می‌فهمید که در قصر سلطنتی اصفهان چگونه فکر می‌کنند و پیش بینی می نمود که هرگاه احکام شدید صادر کند ممکن است که فرمانده قصر اصفهان و فرخ سلطان بر وی بشورند و او را دستگیر نمایند و بعد به تنش یا برک یارق تسلیم کنند. این بود که گفت: امیدوارم سواران شما که مأمور تعقیب برک یارق شدند او را دستگیر نمایند و به اصفهان برگردانند و من امروز تا غروب خورشید منتظر بازگردانیدن برک یارق هستم. فرمانده قصر گفت: من هم امیدوارم که سواران ما بتوانند امروز قبل از اینکه هوا تاریک شود برک یارق را به اصفهان برگردانند. ترکان خاتون گفت: فرخ سلطان را نزد من بفرست و فرخ سلطان کرندی فرمانده سربازان عشایر کرمانشاهان به حضور ترکان خاتون رسید. ترکان خاتون گفت: ای فرخ سلطان، آیا از واقعی که دیشب هنگام مرگ فرزندم محمود اتفاق افتاد آگاه شدی؟ فرخ سلطان گفت: بله ای خاتون، و شنیدم که برک یارق از زندان خود خارج شده و چندین نفر را به قتل رسانید و از قصر بیرون رفته است. ترکان خاتون گفت: نظریه تو راجع به فرار برک یارق چیست؟ اگر ترکان خاتون آن سوال را چند ماه قبل از فرخ سلطان کرندی می کرد، آن مرد آنچه می فهمید بر زبان می آورد. ولی متوجه شده بود که ترکان خاتون زنیست استفاده جو و لذا با احتیاط گفت: من تصور می کنم که برک یارق از اینجا گریخته که خود را به گنج خیش برساند و نگذارد کسانی که از طرف تو رفته اند تا اینکه گنج وی را از خاک بیرون بیاورند جواهر و پول وی را به تصرف در آورد. فرخ سلطان می دانست که موضوع گنج مسئله است واهی، زیرا خود او آن افسانه را به برک یارق تلقین کرد تا اینکه ترکان خاتون به طمع تصرف گنج قتل پسر ملک شاه را به تأخیر بیندازد. لذا وقتی فرخ سلطان گفت که برکیارق رفته تا نگذارد گنج او را دیگران تصرف نماید، یقین داشت که پسر ملک شاه به هر سو رفته باشد باری به سوی گنج که وجود ندارد نرفته است. ولی آن حرف دروغ در ترکان خاتون مؤثر واقع گردید و اندیشید که برکیارق بعد از فرار از زندان برای اینکه بتواند بر تخت بنشیند احتیاج به زر دارد و لابد قبل از هر کار به سوی گنج خود رفته تا آن را از تصرف کسانی که دفینش را از خاک خارج کردند بیرون بیاورد. ترکان خاتون اظهار کرد آیا کسانی را مأمور تعقیب برکیارق تا منطقه فسا که گنج او در آنجاست کردی؟ فرخ سلطان گفت سوارانی که دیشب برای تعقیب برکیارق رفتند لابد رد او را تعقیب کردند. ترکان خاتون اظهار نمود تو خود عده‌ای را به فسا بفرست و بگو که برکیارق را برگردانند و اگر نتوانستند خودش را بیاورند سرش را به اینجا منتقل نمایند. فرخ سلطان اظهار کرد من هم اکنون عده‌ای از سواران خودمان را به فسا می‌فرستم و امیدوارم که بتوانند در راه برکیارق را دستگیر نمایند. فرخ سلطان برای اینکه ترکان خاتون را متقاعد کند که نسبت به وی خدمتگزار می‌باشد، چندین نفر از سواران عشایر کرمانشاهان را انتخاب کرد و آنها را به فرماندهی یک افسر به سوی فسا فرستاد. و بعد از حرکت سواران، فرخ سلطان سوارانی که از طرف فرمانده قصر سلطنتی اصفهان رفته بودند تا برکیارق را در راه دستگیر نمایند مراجعت کردند و گفتند که برکیارق را نیافتند. فرخ سلطان مرتبه دیگر خوشوقت گردید زیرا او بیم داشت سوارانی که از طرف فرمانده قصر سلطنتی اصفهان رفتند بتوانند برکیارق را دستگیر نمایند و او را برگردانند یا آن جوان در حین زد و خورد به قتل برسد. حقیقت این است که واقعی فرار برکیارق از اصفهان طوری غیر منتظره بود که فرماندهی قصر سلطنتی اصفهان در صدد تعقیب برکیارق بر نیامد مگر چندین ساعت پس از فرارش و پسر ملک شاه در ساعتی توانست با کمک عبدالخالق و مردان باطنی فرار کند که کسی در فکر وی نبود و فرمانده قصر سلطنتی نزدیک صبح دستور داد که عده‌ای بروند و برکیارق را دستگیر کنند و برگردانند و آن هم آن عده بعد از خروج از اصفهان نتوانستند بفهمند که برکیارق از کدام طرف رفته و سراسر روز را در صحراهای اطراف اصفهان گذرانیدند و قبل از غروب آفتاب به شهر مراجعت نمودند و گفتند که نتوانستند برکیارق را پیدا کنند و علت اینکه سواران نتوانستند برکیارق را بیابند این بود که علاقه به یافتن او نداشتند و آنها هم مثل سایر سکنه کاخ سلطنتی اصفهان می دانستند که محمود پسر ترکان خاتون زندگی را به درود گفته و سلطنت حق موروثی و قانونی برکیارق است. آنها می دانستند که محمود برادر کوچک برکیارق به دست مادرش ترکان خاتون سلطنت را غصب کرده و اگر آنها برکیارق را دستگیر کنند و به اصفهان برگردانند ترکان خاتون به ناحق وی را خواهد کشت و اگر سواران علاقه داشتند که برکیارق را پیدا کنند می توانستند از روستاییان و کاروانیان بپرسند که برکیارق از کدام طرف رفته است و او را تعقیب می نمودند و اگر نمی توانستند برکیارق را از باطنی ها بگیرند و به اصفهان برگردانند می فهمیدند که وی از کدام طرف رفته است. در شبی که برکیارق از اصفهان گریخت دو دسته سوار از اصفهان خارج شدند. دسته کوچکتر به ریاست عبدالخالق راه همدان را پیش گرفتند. دسته بزرگتر به ریاست عبدالواسع به طرف شهرزا رفتند تا از آنجا به قلعه اررجان بروند. یافتن خط سیر آن دو دسته برای سوارانی که مأمور تعقیب برکیارق شدند آسان بود. به فرض اینکه در آن شب نمی توانستند خط سیر آن دو دسته را از روستاییان و کاروانیان بپرسند، می توانستند روز بعد از دهقانان و کاروانیان سوال کنند که هر یک از آن دو دسته به کدام طرف رفتند. اما سواران علاقه نداشتند که برک یارق را به اصفهان برگردانند و چون علاقه به بازگردانیدن وی نداشتند، به خود زحمت تحقیق ندادند تا بدانند سوارانی که از اصفهان خارج گردیدند دو دسته بودند و آنگاه هر یک از آن دو دسته را تعقیب نمایند و برک یارق را پیدا کنند. آن روز بعد از اینکه فرخ سلطان از حضور ترکان خاتون مرخص گردید، باز یکی از گردان کرمانشاهان را که مورد اعتمادش بود نزد تنش فرستاد و پیغام داد که درنگ جایز نیست و باید او راه اصفهان را پیش بگیرد تا اینکه پادشاه اصفهان و آنگاه پادشاه سراسر کشور ایران شود. و در همان موقع که فرستاده فرخ سلطان از اصفهان خارج گردید که به طرف همدان برود، فرستاده دیگر از جانب ترکان خاتون راه همدان را پیش گرفت و زوجه بیوه ملک شاه به وسیله او برای برادر شوهرش پیغام فرستاد که وی با بی‌صبری انتظارش را می‌کشد تا سلطنت ایران را به او تفویض نماید. گفتیم که ترکان خاتون می‌خواست که زوجه تنش شود تا اینکه با قدرت و نفوذ وی سلطنت پسرش محمود را حفظ نماید. وقتی محمود مرد، ترکان خاتون فهمید که قدرت سلطنت از دستش به در رفت و پسری دیگر نداشت تا اینکه به جای محمود پادشاه ایران گردد. از آن پس برای حفظ قدرت فقط یک وسیله باقی میماند و آن اینکه زوجه تنش شود. و ترکان خاتون میدانست که تنش زود یا دیر قصد اصفهان خواهد کرد تا اینکه آن کشور را بگیرد و بر کشورهای جنوب ایران مسلط شود. لذا بهتر این دید که خود او مقدم به تفویض سلطنت گردد و به تنش بگوید که چون محمود زندگی را بدرود گفته و تخت ایران بدون جلیس شده، او باید زودتر خود را به اصفهان برساند و بر تخت سلطنت جلوس نماید و او یعنی ترکان خاتون برای تثبیت سلطنت وی کمک خواهد کرد و قشون خود را به پشتیبانی تنش خواهد فرستاد. پیامی که ترکان خاتون برای تنش فرستاد از این قرار بود که محمود فرزند او به مرض آبله زندگی را بدرود گفت و برک یارق پسر ملک شاه از زندان قصر سلطنتی اصفهان گریخت و منظور برک یارق معلوم است و بدون تردید در داخل کاخ سلطنتی عده‌ای هم دست داشته و آنها کمک به فرارش کردند تا از اصفهان خارجش کنند و آنگاه وی را بر تخت سلطنت بنشانند و اگر تنش تأخیر کند و خود را زودتر به اصفهان نرساند، برک یارق با کمک کسانی که او را از زندان گریزانیدند تاج بر سر خواهد نهاد و چون پسر ملک شاه است، امرا و بزرگان مملکت سلطنت وی را به رسمیت خواهند شناخت و از آن پس برای تنش مشکل خواهد شد که بتواند بر سریر سلطنت ایران جلوس نماید. اما اگر سرعت به خرج بدهد و بدون درنگ خیش را به اصفهان برساند، سلطنت ایران به او تعلق خواهد گرفت و از آن پس برک یارق چاره ندارد جز اینکه در به در شود و از یک کشور به کشور دیگر برود و در هیچ جا او را به خوبی نخواهد پذیرفت، چون همه از پادشاه وقت یعنی تنش بیم خواهند داشت و می ترسند که اگر به برک یارق کمک نمایند دچار قهر تنش گردند و سر را بر باد دهند. و در میدان چوگان بازی کسی گوی را می رو باید که بتواند زودتر خود را به گوی برساند و با چوگان آن را بزند و به در ببرد. وقتی چوگان باز گوی را از میدان به در برد، از وی نمی پرسند که حسب و نسب تو چیست و در میدان اسب دوانی هم از کسی که قصب و سبق را رو بوده و بر اسب اول سوار است سوال نمی کنند که پدرت کیست و چه کاره بودی؟ توضیح حاشیه: در دوره سلاجقه کسی که در میدان اسب دوانی بر دیگران پیشی می گرفت، یک نی مخصوص دارای بیرق به دستش می دادند و آن نی را قصب و سبق می خواندند و قصب بر وزن عصب در زبان عربی به معنای نی است و قصب و سبق یعنی نیدار یا نیزدار پیش افتاده. مترجم ادامه متن: تو این مزیت را داری که برادر ملک شاه هستی و جهانیان تو را می شناسند و بعد از اینکه قصب و سبق را رو بودی لزومی ندارد از تو بپرسند که پدرت چه کاره بود و شاید بپرسی که من چرا اصرار می کنم که تو زودتر به اصفهان بیایی و بر تخت سلطنت ایران جلوس کنی و در این کار چه نفع دارم، و در جواب تو می گویم که نفع من در این کار سود یک زن جوان و بیوه است که سایه‌ای بر سر ندارد و میل دارد که سایبان داشته باشد و نه برای من شوهری یافت خواهد شد برجسته تر از تو و نه برای تو زنی پیدا خواهد گردید که برجسته تر از من باشد و از جوانی و زیبایی هم که بهترین مزایای زنان است بهره دارم. ترکان خاتون می دانست که اگر نگوید نفع او در آن کار چیست سبب سوء ظن تنش خواهد شد و آن مرد حیرت زده از خیش خواهد پرسید برای چه ترکان خاتون اصرار می کند که به زودی به اصفهان بروم و به تخت سلطنت ایران بنشینم. اما اگر بگوید که میل دارد به او شوهر کند سوء ظن تنش رفع خواهد شد و از آن گذشته ذهن آن مرد برای ازدواج با او آماده می گردد و بعد از ورود به اصفهان پیشنهاد ازدواج برایش غیر منتظره نخواهد بود. فرخ سلطان که یکی از کردان را به همدان فرستاد تا به تنش بگوید که تعجیل کند و خود را به اصفهان برساند تا او هنگام جنگ تمام سربازان کرمانشاهان را منظم به قشون تنش نماید، نمی دانست که خود ترکان خاتون برای تنش پیغام فرستاده که زودتر به اصفهان برود و بر تخت سلطنت جلوس کند. تنش که در همدان از مرگ محمود و فرار برکیارق به وسیله ابو حمزه کفشگر به موجب گزارش عبدالخالق مطلع شده بود، پیام فرخ سلطان و ترکان خاتون را دریافت کرد. برادر ملک شاه از ابو حمزه پرسید نظریه که تو راجع به این دو پیغام چیست؟ ابو حمزه گفت پیغام فرخ سلطان مؤید اطلاعی است که ما از او داشتیم و همچنین مؤید اطلاعاتی است که عبدالخالق از اصفهان برای ما آورده و بعد از مرگ محمود فرخ سلطان میل دارد که تو زودتر به اصفهان بروی و بر تخت سلطنت ایران جلوس کنی. پیام ترکان خاتون هم به طوری که خود گفته ناشی از این است که قصد دارد همسر ملک گردد و او می دارد که بعد از مرگ فرزندش قدرت خود را از دست داده و برای اینکه دارای قدرت شود چاره ندارد جز اینکه همسر تو گردد. تنش پرسید آیا ازدواج من با ترکان خاتون به نفع من هست یا نه؟ ابو حمزه کفشگر گفت این ازدواج برای ملک دارای نفع نیست، لیکن برای ترکان خاتون خیلی سود دارد چون قدرتی را که از دست داده بود بر می گرداند. تنش پرسید ثواب‌اندیشی توی داعی نخست در این مورد چیست؟ ابو حمزه گفت این امریست مربوط به زندگی خصوصی تو و جنبه سیاسی ندارد تا اینکه من راجع به آن نظریه ای ابراز کنم و آیا تو ترکان خاتون را دیده ای؟ تنش جواب داد بله. ابو حمزه پرسید او را چگونه یافتی؟ تنش گفت در زمان حیات برادرم که من او را می دیدم زنی بود جوان و زیبا، ولی از وضع کنونی وی اطلاع ندارم و نمی دانم جوانی و زیباییش باقی مانده یا نه. ابو حمزه پرسید ای ملک، آیا هنگامی که برادرت ملک شاه زنده بود نسبت به ترکان خاتون تمایل داشتی؟ تنش گفت تمایل داشتم و نداشتم، یعنی خواهان او بودم بدون اینکه بخواهم برای تملک ترکان خاتون به برادرم خیانت کنم. ابو حمزه کفشگر اظهار کرد ای ملک، جوابی درست دادی که برازنده یک برادر است و تمام برادران نیکونهاد در مورد زوجه زیبای برادر خود همینطور هستند و به او تمایل دارند، اما تمایل آنها آن اندازه نیست که بخواهند برای کامیاب شدن از آن زن به برادر خود خیانت کنند. تنش گفت ولی مرور زمان اثر بخشید و تمایلی که من نسبت به ترکان خاتون داشتم ضعیف شد. ابو حمزه پرسید: اکنون که پیشنهاد ازدواج از طرف او به تو رسیده، نسبت به زن بیوه برادرت احساس تمایل می نمایی یا نه؟ تنش گفت: نمی توانم جواب صریح بدهم و جواب من موکول به این است که ترکان خاتون را ببینم. ابو حمزه اظهار کرد: ترکان خاتون دیگر از لحاظ من دارای ارزش سیاسی نیست، چون بعد از مرگ پسرش محمود قدرت سیاسی او از بین رفت و به طوری که گفتم ازدواج تو با آن زن امریست خصوصی و من نه علاقه دارم که ملک با آن ترکان خاتون ازدواج کند و نه نسبت به آن ازدواج بدون علاقه هستم. اما صحبت ابو حمزه که به آنجا رسید به خنده در آمد. تنش پرسید: برای چه می خندی؟ ابو حمزه گفت: برای اینکه ترکان خاتون به امید ازدواج با ملک از یک زناشویی خوب صرف نظر کرد. تنش پرسید: آن زناشویی کدام بود؟ ابو حمزه خنده کنان گفت: آیا ملک به فکر نیفتاد که از خود بپرسد فرخ سلطان برای چه در صدد برآمد به ترکان خاتون خیانت کند و به ما بپیوندد؟ تنش گفت: من فکر کردم که ترکان خاتون پاداشی فراخور انتظار فرخ سلطان به او نداد و باعث رنجش آن مرد شد و فرخ سلطان به فکر افتاد که اگر به ما بپیوندد بیشتر استفاده خواهد کرد. ابو حمزه اظهار کرد: فرخ سلطان مردی است توانگر و به پاداش مادی ترکان خاتون احتیاج ندارد. تصور می‌کنم که ترکان خاتون بعد از اینکه وارد اصفهان شد، خرج مجهز کردن سربازان عشایر کرمانشاهان را به فرخ سلطان پرداخت و آن مرد امروز از این بابت چیزی از ترکان خاتون طلبکار نیست. اما اگر پاداش فرخ سلطان را از نوعی دیگر بدانیم، حق با ملک است و آن مرد چون پاداشی مطابق انتظارش دریافت نکرد، دل سرد شد و تصمیم گرفت به ترکان خاتون خیانت کند و به ما بپیوندد. تنش گفت: آیا منظور تو این است که فرخ سلطان انتظار داشت که ترکان خاتون با او ازدواج کند؟ ابو حمزه گفت: بله ای ملک. تنش اظهار کرد: اگر این انتظار را داشته، پشت کردن وی به ترکان خاتون منطقی نیست و بسیار کسان هستند که راجع به دیگران تصورات می کنند و انتظار دارند که از آنها سودی نصیبشان شود یا مزایای دیگر دریافت نمایند و اگر انتظارشان به نتیجه نرسد نباید برنجند، زیرا کسی از قلب دیگری آگاه نیست و نمی داند که راجع به او چه فکر می کند. ابو حمزه گفت: ای ملک، رنجش فرخ سلطان از ترکان خاتون مبتنی بر وهم نبود و نیست و مردی چون فرخ سلطان که برجسته ترین رئیس عشایر کرمانشاهان است و از لحاظ سن جا افتاده می باشد، بر اساس پندار خود بدون مراجعه به دیگری به زنی چون ترکان خاتون پشت نمی کند و اگر ترکان خاتون فرخ سلطان را امیدوار به وصل خود نمی کرد، آن مرد حق نداشت رنجیده خاطر شود و در صدد براید که به آن زن خیانت نماید. پس ترکان خاتون فرخ سلطان را به وصل خود امیدوار کرد و به دو گفت که همسرش خواهد شد و آنگاه خلف وعده نمود و فرخ سلطان هم که متوجه شد فریب خورده به خشم در آمد و عزم کرد که از ترکان خاتون جدا شود و به ما بپیوندد. تنش اظهار کرد: آیا تو میخواهی بگویی که ترکان خاتون از این جهت نسبت به فرخ سلطان خلف وعده نمود که میخواست همسر من شود؟ ابو حمزه گفت: بله ای ملک. تنش اظهار کرد: ولی پیشنهاد فرخ سلطان برای اینکه به ما ملحق شود موقعی به ما رسید که هیچ کس تصور نمی نمود محمود پسر ترکان خاتون آبله بگیرد و بمیرد و لابد ترکان خاتون بعد از مرگ محمود نظریه خود را در خصوص ازدواج با فرخ سلطان تغییر داد و به فکر افتاد که زوجه من بشود. و در این صورت تو چگونه میگویی که چون فرخ سلطان از ازدواج با ترکان خاتون مایوس شد، در صدد برآمد به او خیانت کند؟ ابو حمزه گفت: ای ملک، از روز اول که ترکان خاتون به فرخ سلطان وعده ازدواج داد، عزم کرد که به آن وعده وفا ننماید و استنباط چگونگی وعده‌ای که ترکان خاتون به فرخ سلطان داد آسان است. ترکان خاتون وقتی با پسر خود از بغداد آمد به کرمانشاهان رفت و برای جمع آوری قشون به برجسته ترین رئیس عشیره کرمانشاهان فرخ سلطان کرندی مراجعه نمود و آن مرد پس از دیدن ترکان خاتون عاشق زن بیوه برادرت شد و درخواست ازدواج کرد و طبیعی است که ترکان خاتون ازدواج را موکول به موقعی نمود که وارد اصفهان شوند و پسرش بر تخت سلطنت بنشیند و ترکان خاتون و فرخ سلطان وارد اصفهان شدند و محمود بر تخت سلطنت نشست و فرخ سلطان وعده ترکان خاتون را به خاطرش آورد و آن زن به دفع الوقت گذرانید و عاقبت فرخ سلطان از ترکان خاتون ناامید شد و به ما مراجعه کرد و خلاصه از روز اول که ترکان خاتون به فرخ سلطان وعده ازدواج داد نمیخواست به وعده خود عمل نماید. تنش قبل از اینکه عازم اصفهان شود راجع به برکیارق از ابو حمزه تحقیق کرد. ابو حمزه گفت ای ملک، برکیارق بر اثر پیشامدهای ناگوار زندگی پند گرفته و عزم کرده که دیگر گرد امور دنیوی نگردد و عمر خود را در گوشه‌ای بگذراند و مشغول عبادت شود. چون برکیارق از مرگ رسته بود دیگر موضوع برکیارق در نظر تنش آنقدر اهمیت نداشت که راجع به او زیاد تحقیق کند و همینقدر پرسید که محل سکونت آن جوان کجاست. ابو حمزه گفت محل سکونت او یکی از قلاع فارس است و ابو حمزه به تنش دروغ نگفت، زیرا قلعه اررجان در آن موقع به تقریب در فارس قرار داشت، اما نام قلعه را نبرد چون صلاح ندانست که تنش از اسم قلعه‌ای که برکیارق در آن سکونت کرده مطلع شود. قبل از اینکه تنش از همدان به راه بیفتد عبدالواسع از قلعه اررجان مراجعت کرد و نامه داعی بزرگ آن قلعه را که حاکی از رسید برکیارق نیز بود به ابو حمزه داد. ابو حمزه یک کفشگر نامه را خواند و از وضع برکیارق پرسید و عبدالواسع آنچه دیده و شنیده بود حکایت کرد و گفت برکیارق وقتی دانست که وارد یک قلعه باطنی می شود خیلی ترسید، زیرا تصور نمود که در آنجا وی را به قتل خواهند رسانید. اما بعد از توضیحاتی که من دادم و به خصوص پس از اظهاراتی که یوسف قزداری فرمانده قلعه اررجان کرد، برکیارق آسوده خاطر شد چون دانست او را به قتل نخواهند رسانید و مورد تحقیر قرار نخواهد گرفت. ابو حمزه گفت عبدالواسع، من از خدمتی که تو به امام ما و باطنی ها کرده ای سپاسگزارم و امیدوارم توانسته باشی از پولی که به تو دادم مبلغی را صرف جویی کرده باشی. عبدالواسع جواب داد بله ای داعی نخست، من قسمتی از آن پول را صرف جویی کردم. و ابو حمزه اظهار کرد هرچه صرف جویی کردی حلالت باد و من علاوه بر میزان صرف جویی تو 500 دینار به تو میدهم و انعام مردانی را که با تو بودند نیز تادیه خواهم کرد. عبدالواسع گفت ای داعی نخست، من از تو درخواست میکنم که این مبلغ 500 دینار را که میخواهی به من بدهی به برادرم عبدالخالق بپردازی، زیرا آنچه من صرف جویی کردم برایم کافی است. ابو حمزه جواب داد بسیار خوب عبدالواسع، من این مبلغ را به برادرت خواهم پرداخت. عبدالواسع اظهار کرد برادر من به امید اینکه وارد خدمت تنش شود حاضر شد که برکیارق را از کاخ سلطنتی اصفهان بگریزاند. دایی نخست گفت او اکنون در خدمت تنش است و جزو افسران قشون وی به شمار می آید. عبدالواسع گفت این را می دانم و می خواستم چیز دیگری بگویم. دایی نخست پرسید چه می خواستی بگویی؟ عبدالواسع گفت تنش امروز جانشین ملک شاه است، ولی شاید روزی بیاید که جانشین ملک شاه نباشد و در آن روز برادر من آواره خواهد شد و من از داعی نخست درخواست می کنم ترتیبی بدهد که اگر آن واقعه پیش آید برادرم آواره نگردد. ابو حمزه جواب داد من شرح خدمت برادرت را برای امام خودمان در علموت نوشتم و نام وی در آنجا ثبت خواهد شد و اگر روزی حوادث زندگی او را آواره کرد امام ما به وی کمک خواهد نمود و خدمت تو هم پیوسته ملحوظ است و فراموش نخواهد گردید. عبدالواسع اظهار نمود: ای زبردست، آیا دیگر کاری نداری که به من مراجعه کنی و آیا می توانم به قرهمیسین برگردم؟ ابو حمزه گفت: نه عبدالواسع، و در این موقع کاری ندارم که به تو مراجعه کنم و می توانی برگردی و به زن و فرزندان خود ملحق شوی و سلام مرا به داعی بزرگ قرهمیسین برسان. عبدالواسع از برادرش عبدالخالق دیدن کرد و او را به آینده امیدوار نمود و سپس به سوی قرهمیسین براه افتاد و دو روز بعد از رفتن او قشون تنش از همدان حرکت نمود و راه اصفهان را پیش گرفت. فرخ سلطان از حرکت تنش به سوی اصفهان مطلع شد و نزد ترکان خاتون رفت و گفت: ای خاتون عالی مقام، جنگ نزدیک شده است و نظریه تو راجع به جنگ چیست؟ ترکان خاتون جواب داد: نظریه من این است که خود را ارزان نفروشیم. فرخ سلطان که در باطن قصد جنگیدن با تنش را نداشت و فقط برای فریب دادن ترکان خاتون نزد وی رفت، سوال کرد: منظور خاتون عالی مقام از این کلمه چیست؟